الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة ثانية تمام شد و البته ادله ای رو که اقامه شده بود مبنی بر جواز علیکم السلام بیع کلاب ثلاثه، بعضی ها رو مرحوم شیخ یا اکثرش رو جواب دادن، اما به بعضی ها هم دیگه اشاره نکردن، مثل مسئله لزوم بین عرض و حضور شما صحت اجاره و صحت بیع. خب یکی از ادله قائلین به جواز بیع کلاب ثلاثه ملازمه بین صحت اجاره و صحت بیع بود. دلیل این بود که بل اتفاق اجاره کلاب ثلاثه جائز است و به قانون کل ما یجوز و اجارته و یجوز و بیعه، پس باید بیع کلاب ثلاثه هم جائز باشه. خب این یه دلیل بود، اینو مرحوم شیخ پاسخ ندادن. دلیل نسبتا مهمتری هم هست در بین ادله قائلین به جواز. پاسخی که از این دلیل دادن این است که چنین ملازمه‌ای بین صحت اجاره و صحت بیع وجود ندارد. اما دلیل بر این مدعا این است که بعضی از امور اجارهشون صحیح است ولی بیعشون صحیح نیست، مثل اجاره حر. شخصی که حره میتونه اجیر بشه، اجارش صحیحه اما بیعش صحیح نیست. پس چطور گفته میشود کل ما یجوز و اجارتو یجوز و بیعو؟ این یک ماده نقض مهم نیست. بعضی چیزها بیعشون صحیح هست اجارشون صحیح نیست، مثل بیع شعیر و هنته. گندم و جو بیعشون صحیحه اما اجارش صحیح نیست. لذا این ملازمه از اساس محل اشکال واقع شد. به هر حال این یه مسئله بود که لازم بود بهش اشاره بشه. اما بحث بعدی و مسئله سوم در مورد بیع اسیر عنبی است. من برای اینکه فرمایشات شیخ، عبارات شیخ خوب روشن بشه و به عبارت دیگر موضوع بحث خوب تنبیه بشه، یه مقدمتاً یه مطالبی رو عرض میکنم. خوب دقت کنید این مطالب رو که دقیقاً معلوم بشه محل بحث و موضوع بحث چیه. موضوع مسئله معاوضه بر اسیر عنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثا. اسیر لغتاً این توضیحات رو دیگه شیخ ندارن ولی من دارم عرض میکنم برای اینکه این مطالب روشن‌تر بشه. اسیر لغتاً به معنای اسارت شیء المستخرج منه به سبب اسره. اگر یه چیزی رو فشار بدیم، اون مایعی که از اون فشار دادن بیرون میاد بهش میگن اسیر. اسارت الشیء که به سبب فشار دادن چیز بیرون میاد. خب این بر هر چیزی عنوان قصیر صرف میکنه، هر چیزی که فشارش بده یه آبی ازش بیرون بیاد این میشه عتیق. اما در روایات عتیق اطلاق شده بر ماء المستخرج من العنب، آبی که از فشار دادن انگور بیرون میاد و بهش میگن عتیق، و آبی که از فشار دادن خرما بیرون میاد بهش میگن نبیذ، و مایی که از فشار دادن زبیب بیرون بیاد بهش میگن نقیع. حالا در کلمات فقها ها عصیر به هر ستا اطلاق شده، یعنی میگن عصیر عنبی، عصیر زبیبی، عصیر تمری. حالا شاید اینکه در روایات فقط بر ماء مستخرج از عنب اطلاق عصیر شده بیشتر استعمال شده در اون معنا و منصرف به اون معنا بوده، اما در کلمات فقها ها عصیر عنبی داریم، عصیر زبیبی داریم، عصیر تمری داریم. هر ستای این عصیرها چه عنبی، چه تمری، چه زبیبی در موردشون بحثه. یکی در طهارت و نجاستشون بحثه و یکی در حلیت و حرمت، آیا پاکن یا نجس، آیا میشود اینها رو خورد یا خیر، حلالن یا حرام. اینجا مصنف فقط سخن از عصیر عنبی داره، با اون دو تا عصیر دیگه کار نداره. خود عصیر عنبی هم سه حالت دارد. عصیر عنبی در حالی که هنوز به غلیان نیفتاده، جوش نخورده، عصیر عنب انگور و تازه آبشو گرفتن، مدتی ازش نگذشته. حالت دوم اونجاییست که خودش به جوش بیفتد، ما غلا به نفسه. چطور میشه خودش به جوش بیفته؟ همون تخمیر شدن آب انگور یه مدت که یک جا بمانه در اثر موندن خودش تخمیر میشه، غلیان به نفسه پیدا میکنه. حالا این غلیان به چشم دیده نمیشه قلقل بکنه مثل اونجایی که با آتش غلیان پیدا میکنه، به مرور در طول زمان این غلیان پیدا میکنه، تخمیر میشه که بعد از تخمیر کم کم میشه شراب. اما آب انگور ممکنه در یه حالتی به وسیله آتش غلیان پیدا کنه، لذا عصیر رو میگن سه حالت داره: مالم یقله، مادامی که غلیان پیدا نکرد. دوم ماقلا به نفسه. سوم ماقلا به نار، این که به آتش غلیان پیدا بکنه. خب حالت اول آب انگور، عصیر عنبی، مالم یقله، طاهرون به ذات، حلالون بلا اشکال. این آب انگور هم حلاله هم پاک، این بحثش روشن. اما ماقلا به نفسه، یعنی عصیر عنبی اگر خود به خود قلیان پیدا کنه و به جوش بیاد، این یا خمر است یا به حکم الخمر است. ظاهر کلمات فقها هم اینه، این هم نجسون هم حرام، یعنی به جایی بخوره نجس میشه، قابل خوردن هم. این دو تا حکمش روشنه، لذا از بحث ما خارج. موضوع مسئله ثالثه الاسیر العنبی اذا غلا بالنار، منتها این اذا غلا بالنار هم دو حالت داره. اسیر عنبی تارتا با آتش به جوش میاد، زرد میریزن این به جوش میاد، انقدر میجوشه تا دو سلسش میره، یعنی تبدیل به شیره میشه، شیره انگور، دیگه مایه نیست، شیره. اون هم تردیدی نیست که هم پاکه هم حلال. همه بحث در اسیر عنبی اذا قلا به نار ولم یذهب ثلثا، آب انگور با آتش به جوش بیاد، بعد از قلیان هنوز به ثلثش نرفته، در این حالت چه حکمی داره؟ حالا این هم خودش علیکم السلام در موردش اختلافه. بعضیا قائل به نجاستشن، بعضیا قائل به طهارت. خب اگر این قائل به طهارتش باشن، باز تکلیف روشنه، بیعش محل اشکال نیست، چون طاهره، قابل انتفاع هم هست، چون این میتونه بجوشه بعدن تبدیل بشه به سرکه. پس باز دائره موضوع بحث تنگتر شد، یعنی الاسیر العنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثا و نقول به نجاسته، و ما قائل به نجاستش باشیم و بحث میکنیم به این اشتاقه دیم. روشن شد دقیقا موضوع بحث کجا؟ آب انگوری که به وسیله آتش به جوش بیاد و هنوز دو ثلثش نرفته، تبدیل به شیره نشده، و ما قائل به نجاستش باشیم، بگیم این الان نجسه. حالا آیا بیعش جائز هست یا این توضیحات رو ما همه رو داریم، برای اینکه این خط اول فرمایش مرحوم شیخ روشن بشه که دقیقا محل نزاع چیه. خب حالا مرحوم شیخ می‌فرماد اقوا این است که معاوضه در اسیر عنبی در این حالت جائز، اذا قلا ولم یذهب قلام، یعنی قلا به نار، درسته نگفته قلا به نار یا به نفسه، ولی مسلماً قلا به نار مراده، چون در کلام ایشون بعداً قرینه ای وجود دارد که مراد به نار است. قرینه چیه؟ خود این لم یذهب ثلثا، چون قلیان به نفس اگر باشه اصلا ذهاب ثلثینش عادتا ممکن نیست، اینقدر خودش بجوشه که تبدیل به شیره بشه، متعادتا این اتفاق نمیاد. حالا اونجا موندن یعنی برای چی؟ چون قلیان خب این اصلا وقتی میگه قلیان به نفسه خودش متضمن موندن در یک مدت و یک دوره زمانی هست و الا دقیقا که قلیان به نفسه پیدا نمیکنه. این خود به خود در دلش این معنا نهفته است که باید در یه مدتی بمانه تا تبدیل بشه، یعنی تا شروع کنه به تحمیل. دقیقا این روشن و واضح بوده که دیگه به اصطلاح ذکرش این هم عرف معین میکنه، عرف میفهمه این چقدر بمونه تبدیل میشه به شراب، تخمیرش بعد از چه مدت شروع میشه، اینو عرف زمانش لازم نیست. حالا این چیزیست که دیگه اوی موضوعیست که عرف باید معین کنه بعد از چه زمانی این قلیان به نفسه پیدا میشه. خب مرحوم شیخ در مورد اثیر انوی ازا قلا و لبی از هب سلوسا، ببینید در چیش بحث میکنم؟ در جواز بیع علا فرض نجاستی. تازه همین حرمت که هم مسلم ها، یعنی دعوا و اختلافی نیست که اثیر عنبی اگر جوش بیاد به وسیله آتش و دو سلسش نرفته باشه اینو نمیشه خورد. بحثه حالا که نمیشه خورد، اصلا علت این که تو مستثنیات آورده همینه دیگه، که یه مایه قابل خوردن نیست یعنی حرام، نجس هم هست، معذالت شیخ میگه این بیعش داره. حالا چرا ایشون به دو دلیل عمده استناد میکنن؟ یکی عمومات بیع احل الله البیع، میگه شامل این میشه. عمومات تجارت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن حرام. خب این دو تا دلیل دلالت دارن بر جواز بیع یا حلیت بیع کل شیء الا ما خرج بالدلیل. خب کل شیئن حل الله بیع هر چیزی را، تجارت هر چیزی اگر انتراز باشد بیعش جائزه و این شامل اثیر عنبی هم میشه، چون اثیر عنبی به دلیل خاص از عموم حل الله بیع یا تجارت انتراز خارج نشده. منتها یه مسئله هست و اون این که ما باید ابتداعا فرض مالیت را در مورد اسیر عنبی اذا کلا و لم یذهب ثلثا داشته باشیم، یعنی اینو مال بدونیم. چون بعضی ها اومدن میگن آقا این عمومات شامل اثیر عنبی نمیشه، چون این عمومات میگه هر چیزی که مالیت داره بیعش حلاله، تجارتش جائزه. خب اثیر عنبی آب انگوری که به جوش آمده و هنوز دو سلسش نرفته هم حرامه هم نجه، خب به درد چی میخوره این که مالیت نداره تا بیعش جائز باشه؟ شیخ میفرمه نخیر مالیت داره. دلیل بر مالیت چیه؟ میگه اولا این قابل انتفاع. بعد از طهارت، بعد از ذهاب سلطین، هم میشه خورده هم پاش، پس قابل برای انتفاع. و وقتی قابل انتفاع بود پاکم شد، ما میگیم خب یقین داشتیم این مال پاکه قبل از غلیان، اون وقت که آب انگور بود این مالیت داشت یا نداشت؟ بعد از غلیان شک میکنیم، بعد از غلیان و ذهاب سلطینش باز یقیناً مالیت داره. تو این وسط بعد الغلیان و عدم ذهاب سلطین شک میکنیم آیا مالیت داره یا نه، استصحاب بقاء مالیت و عقیده داریم نجاست هم باعث خروج مالیت، مال از مالیت نمیشه. پس دلیل اول بر مالیت این اسیر نبی اذا قلا ولم یذهب ثلثاه چیه؟ اصالت و بقاء مالیته. فوقش اینه، یه مال معیوبه، درسته تو این مدت نمیشه ازش استفاده کرد، مال معیوبه، انگار زده باشن یه چیزی رو شکسته باشن نشه استفاده کرد. خب این عیبش هم قابل زواله، میشه چونید دو طورتش تمام شد رفت میشه مال قابل استفاده. فوقش اینه دیگه، پس برای چی بگیم به ایش جائز نیست؟ دلیل دیگر بر مالیت، یا به عبارت دیگر شاهد بقاء مالیت این شی، اینه که خوب دقت کنید، اگه کسی اسیر عنبی رو قرض کنه، این یه کسی بره یه جایی این آب انگور رو آماده برداره، این آب انگور رو بدزده و ببره، این رو ببره تو خونه شروع کنه به جوشاندن تو آتش، بعد یه دفعه صاحب مال سر برسه و این اسیر عنبی در حال جوشیدن را که نجس شده و حرام شده از این آقا میخواد پس بگیره، یعنی وسط کار بالا سر این رسید این مال رو میخواد از این بگیره. خب اینجا گفتن که این در حکم طلب نیست، این قاصد باید عین این مال رو بده به مالک، غرامت ذهاب سلطین هم باید به این بده. حالا این فرض کنید دو سلسش میره دیگه، شاید ارزشش کمتر از خود آب انگور بشه، اجرت این کارم باید به صاحب مال بده، یعنی اجرت هیزم روشن و خریدن و روشن کردن و آتیش درست کردن و تا این دو سلسش بره پاک بشه. خب این نشانه چیه؟ این نشانه مالیته. اگه مال نبود، اگه این اسیر عنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثاه مال نبود، این قاصد که وظیفه نداشت اینو بده به صاحب مال و پول ما به تفاوت بده و اجرت آتیش روشن کردن به مالک رو بده برای اینکه این آتیش روشن کنه تا دو ثلث این بره. اینا همه نشون میده که این چیه؟ مالیت داره. و الا از حضور شما اگه از بین رفته بود و طلب شده بود دیگه وجوب رد معنا نداشت، بگفت خب پوش رو بشوره بره دیگه. اگه این مال مثل این بوده که یه چیز رو از یه کسی گرفته خورده طلب شده یه زده شکسته، اگه طلب شده بود چی میگفتن؟ باید ما غرامت بده، یعنی ما به اون اگه مثلی مثلش و قیمی قیمتش رو بده خود این که حکم به این کردن، این نشون میده این مالیته. اگه در حکم طلب بود، اگه از بین به اصطلاح رفته بود به یه معنا و دیگه مال نبود، یعنی طلب شده بود، گفتن دیگه خب رد کردنش معنا نداره دیگه، قیمت که بشه. یا میگن خمره یا به حکم الخمره. چیه؟ خب همین دیگه، اونایی که میگن نمیشه به این عنوان میگن. اینجا حرف اینه که این عنوان خمر که نداره، درسته؟ درسته هم حرامه هم نجس، ولی عنوان خمر که نداره، لذا عمومات بیع و تجارت شاملش میشه. اگه خمر بود میرفت تو محدوده الا ما خرج به دلیل، که دیگه عمومات بیع و تجارت شاملش نمیشه. اگر بگید صدق عنوان خمر برش میکنه، یعنی این یستق علیه انه خمر، در حالی که اینو عرف باید بگه، عرف به این نمیگه خمر. اگر عرف بگه خمر، این دیگه تبدیل شده به خمر. یه وقت میگه در حکم خمره، مثل خمره، اثر خمرو داره. مایعاتی که مثلا منظور این چیه؟ چرا دیو؟ چرا خم نیست اونام بداخله؟ خب نکنه عنوان خم نکنه، ولی مسکر چه هست؟ من نمیدونم مسکر هست اینا، شما نه این عنوان مسکریت من نمیدونم حالا داره نداره. این حالا مثلا فرض کن این با آتش یه قل بخوره، این واقعا مسکر میشه؟ این بعید میدونم این مسکر باشه. خیلی خوب، پس مسکر که نیست. عنوان خمرم اگه نداشته باشه، ما دلیل داریم که این به این وضع اگر بشه میگن به حکم الخمره. چی؟ خب این دیگه بحث به اینه که میگم حالا در مثلا این بحث چیز بعدن ایشون میاد میگه که خمر رو مگه نمیشه برای تبدیلی به سرکه کرد. حالا این بعد سوالی هست که اینجا باید مطرح بشه، ولی خمر رو کسی نمیگه به یه اشتباهه. من اون قابلیت تبدیل به سرکه رو داره، اگر اون شد دیگه جایید بینی هایی گفتیم خمره دیگه به اشتاره نیست، نه مشروط به این که تبدیله به مثلا یعنی بعد از ذهاب، نه دیگه هایی گفتیم خمره دیگه به اشتاره نیست. پس ببینید به این دو دلیل گفتن مالیتش باقیه و قابل معاوضه است. فقط مرحوم محقق کرکی اشکالی کرده، گفته چطور شما فرق میذارید بین اینا، یعنی در جایی که اسیر عنبی رو بگیره ببره غلیان پیدا بکنه به نام بلم یذهب ثلثا، شما میگید اینجا غرامت بده این مال رو برگردونه، اجرت آتش روشن کردنی که حالا این مال معیوب رو سالم بکنه بهش بده. اما اگر همین اسیر رو بگیرد فسار خمرن، این نشون میده که در اون حالت صدر خمر برش نمی کنه. یعنی اینجا دو صورت داره، یه قاطبی دزدی میاد اینو میگیره میبره خودش میجوشانه، یه وقت اینو میگیره میبره یه جا میذاره فسار خمرن تبدیل به خمر میشه. محقق شرعی گفته اینجا چرا شما اون حکمو نمیدید؟ چه فرقیه بین اونجایی که اسیر عنبی سار خمرن یا اونجایی که اسیر عنبی غلاب نار ولم یذهب ثلثا؟ اینجا یه حکم میدید، اونجا یه حکم میدید. در اینجا چی گفتن اگر خمر بشه؟ گفته اگر خمر شد دیگه مالیتش از بین رفته، اینجا فقط دیگه باید درآمد بده، قیمت بده، دیگه برگرداندن عین این مال قصد شده لازم نیست، چون مالیت نداره، چی رو برگردونه؟ این در حکم تلفه. خب جامع المقاصد میگه آقا چه فرقیه؟ یه جا میگید مالیت ندارد، در حکم تلف است، باید قیمت شو بده، یه جا میگید نه باید این رو برگردونه ولو معیوب شده نجس شده، اما پولش هم بهش بده، خسارت هم بهش بده، اجرت این که اینو بره بعدن تطهیرش بکنه هم بهش بده. چه فرقیه بین این دو تا؟ شیخ میفرماید که فرق بین اسیر عنبی اذا غلا ولم یذهب ثلثا و بین اونجایی که اسیر تبدیل به خمر میشه، فرقش همینه. اگر اسیر تبدیل به خمر شد مالیتش رو از دست میده، ولی اگر اسیر تبدیل به خمر نشد قلاب نار بلن یذهب ثلثا، اینجا مالیتش از بین نمیاد. یعنی اینجا مالن عرفن و شرعن، تنها مشکل نجاسته. خب این نجاستش هم قابل برطرف شدنه، برای چی بگیم به یه جایز نباشه؟ این حسابش و این مالیتش باقیه. اما اگر خمر شد، خب آیا نجاست خمر قابل زواله؟ نه، نجاست الخمر قابل زوال نیست، بله تنها یه در یه صورت و اون این که اصلا موضوعش منقلب بشه، خمر تبدیل به سرکه بشه. دیگه اونجا نمیگن نجاست الخمر زالت، میگن زالت الموضوع، انقلاب موضوع پیدا کرده. اگر خمر تبدیل به خل شد نمیگن خمر قابل تغییره، اونجا استحالت. فرق میکنه ما بگیم یه چیزی قابل تغییره یا یه چیزی با زوال موضوع و انقلاب موضوع تطهیر میشه. اون دیگه قابلیت تطهیر اون شی نیست، تبدل یک شیه و اینا با هم خیلی فرق داره. عبارت رو دقت کنید، من ناچار بودم این مطالب را متصلا عرض بکنم، حالا برای تطبیق همش هم نرسیم، اما مخصوصا اون نکته ای که برای تنقیح محل بحث در اول درس و بحث عرض کردم لازم بود. المسئله الثالثه جواز المعاوضه. ببینید بحث در بیع معاوضه بر اسیر عنبی، نه تمری و زبیبی. اذا غلا بالنار، بحث در اسیر عنبی اذا غلا به نفسه نیست، اسیر عنبی مالم یغله محل بحث نیست، بلکه غلا به نار بلن یذهب ثلثا. و امکانا نجسن، ببینید جواز معاوضه ولو ما قائل به نجاست باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قائل به نجاست نباشیم که مسئله روشنه. بحث در اونجاییست که ما بگیم این نجسه، آیا بیعی اصلا محل بحث؟ قائل به نجاست این بشیم بیعش جاید. و باز در این پر بحثی نیست که حرمتش مسلمه، یعنی اسیر عنبی اذا غلا بالنار ولم یذهب ثلثا قابل خوردن نیست، بحث سر اینی که حالا که نجس شد بگه جایزه یا نه. چرا؟ یک، لعمومات بی احل الله، دو، لعمومات تجاره، از صادقه علیها بر این اثیر عنبی. از کدام احل الله البی تجارتن انتراز، هر دو شامل این اثیر عنبی میشه، چون اون داره الا مخرج به دلیل و این اثیر اذا قلا ولم یذهب ثلثا چی؟ به دلیل از این عمومات خارج نشد. البته یه شرط داره، در چه صورت این عمومات شامل اثیر عنبی اذا قلا می شود؟ بناءً على انه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنفس، بنابراین که این اثیر مال باشه، قابل انتفاع به او باشد، منتها چی؟ با این وضع فعلیش که قابلیت انتفاع نداره، بعد طهارته، بعد از پاک شدنش. طهارتش چجوری پیدا میشه؟ به نقص، یعنی به ذهاب ثلثی. نقص یعنی همون ذهاب دو ثلثش، کم که بشه بشه شیره میشه پاک. خب خب این نشون میده پس اونایی که قاعدا این مالیت ندارد، گوش میدی دیگه نمیدید، یه عمومات بیع و تجارت رو میگن شاملش نمیشه، چون اون عمومات مال چیزایی است که مالیت دارن، و این که مال اگر مالیت نداشته باشه دیگه اون عمومات قابل استناد نیست. لعطاله، این دلیل برای مالیت ها. چرا مالون قابل للانتفاع؟ چرا؟ یک، لعطالت بقاء مالیته، در این که ما شک داریم که آیا بعد القلیان مالیت دارد یا نه، استصحاب بقای مالیت میکنیم. و عدم خروجهی انها به نجاته، یعنی عدم خروج الاسیر انها عن المالیت به نجاته، به سبب مالیت از نجاست خارج نمیشه. قایت الامر انه مال معیوب قابل لزوال عیبه، نهایتش اینه که این یه مال معیوبه که عیبش قابل زواله. خب اینو میجوشونن تا دو سلسش بره و بشه پاک، چه مشکلی براش هست دیگه؟ و لذا، اینم دلیل دوم، یه شاهد، حالا اسمش هرچی میخوان بذاریم، یعنی لأنه لکون الاسیر مالا، خود این که اسیر عنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثا چون ماله، لو کسب اسیرا، اگر یه آب انگوری را قصد بکنن سه اقلا اونو بجوشونن حتی حرمه و نجسه، وقتی بجوشونه هم حرام میشه هم نجسه، اینجوری اگر کرد، لو قصب اثیرن فلان، لم یکن فی حکم طالب، این در حکم طالب نیست. یعنی چی؟ اگه مالیت نداشت میشد در حکم طالب، الان همین که در حکم طالب قرارش ندادن، این معلوم میشه مالیت داره. پس گفتم چی اینجا؟ بل وجب علیه ردو، یعنی وجب على القاصب رد الاسیر بعد القلیان، بعد از که جوشوندش بازم باید خود این اسیر رو، خودش را، نه این مثلشو، خود این اسیر جوشونده رو باید برگرده. و وجب علیه قرابت و ثلثی، این که دو ثلثش داره میره تبدیل به شیره میشه، این خسارت این دو ثلث که باید این مالک بره میکاره بجوشونه، دو ثلث بره تا پاک بشه بتونه بخوره، اینو باید بده. نه فقط این، و اجرت العمل فی حتی یذهب ثلثان، اجرت عمل در این اثیر به کی باید بده؟ و اجرت عمل یعنی اون کارایی که هیزم بره بخره، آتیش روشن کنه، هر کاری که این اگر یکی کارگر میخواد انجام بده چقدر پول میگیره، همونو باید به این قاصب بده. سوال داریم؟ کما فرح بهی، به این وجوب ره در تذکره معللن، اون وقت علت آورده در تذکره علامه میگه میدونی چرا اجرت باید بهش بده؟ خب میگه آقا یه کسی سوال میکنه، خیلی خب این عین این رو برگردانن قبول، پول اون دو سلطن بهش بده قبول، اما اجرت این کار رو عمل برای چی بده؟ میگه به انهو ردهو معیبن، این قاصد این دار معیبن برگردون، و یحتاج و زوال العیب الى خسارا، زوال عیب احتیاج به خسارت، بالاخره این که این جوش اومده این عیب پیدا کرده، زوالش به چیه؟ اینی که اینو بجوشونه کامل تا دو سلطش بره. بل عیب من فعله، عیب از ناحیه فعل قاصد پیدا شده، فکانت خساره علیه، پس خسارت بر چیه؟ قاصد. نم ناقشه فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد مناقشه کرده، گفته آقا یعنی چه؟ چرا تبعیض قائل میشی؟ فل فرق بین هازا، گوش میدی؟ این مسئله و بین مالاو قصبهو اسیرن فسار خمرن، دو تا مسئله رو گذاشته کنار هم، لو قصبهو اسیرن فاغلا، این یه مسئله، مسئله مایه، لو قصب اسیرن فاغلا حتی حرمان، به جوش میاد، خودش به جوش میاره تا حرام میشه اون نگه، ولی خمر نمیشه. مسئله دیگه اینه، لو قصبهو اسیرن فساره خمرن، گفته چرا بین این دو مسئله فرق گذاشتید؟ حیثو حکم فی، یعنی حکم در این اسیری که ساره خمرن، در این مسئله دوم به وجوب قرامت مثل الاسیر، اینجا گفتید مثل این اسیر رو باید بره بده، یعنی چی؟ یعنی اونو کطالب فرض کردید، دیگه نمیگید عین این اسیر رو، عین این خمر رو برگردونه مثل مسئله قبلی. حکم فیه به وجوب قرامت مثل الاسیر لأن المالیت قد فات تحت یده، اینجا میگید مالیت در دست قاصب از بین رفته، چرا؟ چرا مالیت از بین رفته؟ چون تبدیل به خمر شده. فکان علیه زمانها، زمان مالیت، کمال و تلفت، همونطوری که این اسیر عنبی تلف میشد، یعنی چی؟ داشت دزدیده بود ظرف آب انگور رو میرم عدستش بیفته بشکنه تو خیابون، این تلف شده دیگه، اینجا وظیفه چیه؟ مثلشو بشه تبدیل به خمرم بشه، باید همین کارو بکنه، این هیچ فرقی با شکست شدن شیشه نداره، اما قلاب نفس اینجور باشه، قلاب نفس قلاب نار باشه اینجور نیست، باید خود اونی که هست رو بده، ما به تفاوت ذهاب سلطه اینو بده، اجرت عملا بده. اون وقت محقق کرایی گفتی چه فرقه بین این دوتا؟ یه جا میگید مالیت باقیه، یه جا میگید از بین رفته. شیخ میفرماید لکن لا یخفا الفرق الواضح بین الاسیر اذا قلا و بینه اذا صار امرا، فرق بین این دوتا آقای محقق کرکی. شیخ میگه فان الاسیر بعد القلیان مال عرفا و شرعا، اسیر بعد القلیان عرفا و شرعا مال، و نجاست او انما تمنع من المالیه اذا لم يقبل التطهير. خب این اسیر درست نجسه، اما نجاست وقتی مانعه که قابل زوال و تطهیر نباشه. این اسیر عنبی قابل زوال نیست نجاستش؟ چرا؟ وقتی دو سلطش بره نجاستش هم از بین میره. اما خمر چی؟ نجاست مانع از مالیت اذا لم یقبل تطهیر. تطهیر کن خمر، خمر نجاست خمر از بین نمیره. این فانها این نجاست لا یزول، این خمر، خمر لا یزول نجاستها الا به زوال موضوع. بله نجاست خمر از بین میره ولی به تبدل موضوع، وقتی که تبدیل به سرکه بشه. زوال موضوع یعنی سار الخمر خلا. اینجا دیگه نمیگن زال نجاست الخمر، میگن استحالت الخمر به خلاف الاسیر. فانه یزول نجاسته به نقصه، اسیر نجاستش قابل زواله. نظیر و طهارت ماء البئر به نزح، چنانچه آب چاه با نزح و آب کشیدن پاک میشد، اون نجاستی بود که قابل زوال بود. اما این قابل زوال تا فردا ان شاء الله.